بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله الطاهرين. خب مرحوم علامه، در این بحث گذشته ما نظرمون این بود که مرحوم آقای سباسبه رضوان الله تعالی علیه اصل تغییر را در حادث زمانی اثبات کرده در فصل گذشته، و تغییر هم اهم از دفعی و تدریجی بود. اما در فصل گذشته یک استعداد سابق برای شی که حامل اون استعداد ماده و هیولا، و این استعداد باید تغییر پیدا کنه تا تبدیل به شیء جدید بشه، این رو بیان کرد. یعنی مطلب بیشتر از این رو اقتضا نداشت. خب حالا یه پله میایم جلوتر. حالا که ما در فصل گذشته یه شیئی رو از قوه به فعل داشتیم، یه تغییر و قرای تاتوی خروج از قوه به فعل داشتیم که لازمه این خروج از قوه به فعل میشه تغییر، نیاز به استدلال نداره. گفتیم حالا این تغییر در فصل گذشته گفتیم بعضی وقت تغییر در مرحله ذات شیء آب تبدیل میشه به هوا، بعضی وقت در مرحله اعراض شیء رنگ سیب سبز تبدیل میشه به سیب قرمز. بعدی حالا اضافه میکنیم که تغییر یا دفعیه یا تدریجی. تغییر یا دفعیه یا تدریجی. تغییر دفعی که واضحه، دفع تفصیل دفعی و آنی. تغییر تدریجی، این قلت تدریج چیه؟ آقا میگن که تدریج معنای بدیهی به اعانت الحس. من این نکته رو خیلی مهم میدونم تو عبارات های سابقه بود، بعدا اوج میگیری ممکن همین رو کسی اشکال کنه توش. ایشون میخواد بگه که
تدریج آنه بحثت
عقلی میخواهیم درست کنیم.
مراد
تدریج آنه بحثت عقلی نه چی بحثت عقل؟ نه عقل همش فلسفه است. اینجا فلسفه هست، کار به استصحاب و اصولی خونه داریم. تدریج عقلیه، ما اینجا که دنبال برهانی هست. عرف که مشهورات و مقاری به مشهورات نداریم. حالا اشکال نداره که یه چیزی به علت وضوحش و بداحتش عرف هم همینطور بفهمدش. ما خونه گفتیم عرف هیچی از عقل نمیفهمه که ما که اینطور نگفتیم. حالا مثال میزنیم میبینیم. اما اصل این که تغییر گاهی اوقات دفعیه. قبلا مثال زدیم، مثال تو معمولات هم گفتیم شما دستت که جدا میشه، جدا شدن این دست و اون دست دفعه آن، اما حرکت دست در زمانه، در تدریجه. قبلا مثال زدیم تو معمولات هم آیت آزوان میگن که تدریج به اعانت حس امر بدیهیه. یعنی همون حس انسان وقتی که ارتباط با خارج برقرار میکنه یک سری تغییرات تدریجی میبینه، یک سری تغییراتی که در آن اتفاق نمیفته. حالا مثال بزنم، شما دست جدیدی جدا میشه، جدا شدنی در آنه، اما حرکتش تدریجی و در زمان اتفاق میفته. حس ما هم بعدا وقتی میخوایم تدریج بگیم همین رو میخوایم بگیم، ما چیزی بیشتر از این رو از تدریج نمیخوایم. مثل چی؟ مثال بزنم براتون. مثل حقیقت جسم. یادتون بیا ما اومدیم گفتیم که جسم، خب ما الان میبینیم صندلی جسم، دیوار جسم، بله اینا اجسامی هن، انواع جسم هن، در حال مخارج هم موجود هن. بعدا حالا یه میکروسکوپی امضا بشه به قول آقای مطهری، بیاد بگی این صندلی خودش از میلیون ها و میلیارد ها اتم تشکیل شده، اون ما علیه الحس و خراب نمی‌کنی، اینو نباید با هم قاطی بشه. فردا ما این تدریجه رو تحقیق می‌کنیم، خیلی حرف هم در موردش خواهیم داشت. اما این که تدریجی که به اعانت الاس داشتیم این در جا خودش هست، این خراب نمیشه. یه بار شما میگید این خراب میشه، یعنی اون چیزی که توهم تا که تدریجی تدریج نیست. حالا میخوام همون رو بعدن بگم حتی شما بعدن بگید دفعای متعدده. دفعای متعدده چی؟ دفعای متعدده اینی که حس میبینه تدریجه، آخرش حس میبینه تدریجه. شما نمیتونید دست از ادراک حسیتون بردارید. تمام شد. خب حالا تغییر تدریجی رو ما بهش میگیم حرکت در مقابل تغییر دستی. موضوع بحث ما که حرکته میشه تغییر تدریجی. خب حالا یه سوال اینجا، تغییر تدریجی باید تو چه علمی بحث بشه؟ تغییر تدریجی باید تو چه علمی بحث بشه؟ خب قدیم در طبیعیات می آوردن حرکت رو، یادم؟ قدیم در طبیعیات می آوردن حرکت رو. قرائت کنید این نکته که عرض میکنم خدمتتون. من دیگه یعنی دیگه خلاصه دارم حقو میگم خدمتتون. تغییر تدریجی اگر از عوارض موجود باشه، یعنی این شی از آن جهت که موجوده تدریجی الوجوده، این اتفاق تدریجی الحصوله از آن جهت که موجوده، خب میشه از عوارض موجود میاد تو فلسفه برای موجود. قرائت کردید؟ خب این که واضحه، اینو همه قبول دارم. ابهام کجاست؟ این ابهام که دارم میگم ابهام رأس فلسفه را، و لای متحری پله های پایین ترش رو توی آشنایی با من فلسفه گفته، من دارم آخرین پله شو توضیح میدم. بعضیا گفتن که آقا خب باشه، اگر از اون جهت که موجوده بخواد تدریجی باشه، باید همه موجودات باید تدریجی باشن، در حالی که موجود در ذات خودش تقسیم میشه به مجرد و مادی. مادی تدریجی و حرکتی درش فرض میشه، در مجرد تدریج و حرکت معنا نداره، پس این از عوارض موجود نیست، چون اگر از عوارض موجود بود در کل موجود پیدا میشد. خب بعضی اینطوری گفتن. خب جواب، مگر ما وقتی میگیم ذهنی و خارجی، یا وقتی میگیم که واجب و ممکن، یا وقتی میگیم ربط و مستقل، قرار یه قسمه، چون اینها یک میگیم ربط در عالم وجوده پس باید در کل عالم پیدا بشه، یا وقتی میگیم که ذهنی و خارجی، چون ذهنی مثلا از اقسام موجوده یا خارجی از اقسام در همه عالم پیدا بشه، یا وقتی میگیم واجب و ممکن، او وجودی که مقابل امکانه باید در کل عالم پیدا بشه، یا اون امکانه باید در کل عالم پیدا بشه؟ نه، هر دو ملاتش رو هست. خود تقسیم مادی و مجرد هم مثل اونه، خواستم این رو توضیح بده. پس تقسیم به مادی و مجرد دلیل نداریم که اگر یه چیزی شد از احکام موجود باید حتما در کل عالم موجود سر کلش پیدا بشه. این یه نکته.
بلده
کلیت دادن این هر سوزی چطوره؟ خب حالا نکته دوم جانم،
کلیت دیدی بزن دیگه که اینجا تغییر هست توی این مورد، بلده تو این دیگه شو خاطر موجود به ما بود.
حالا میخوام این رو شکرم تحقیق کنم، حالا میخوام این رو تحقیق کنم. فعلا اول مادی معلوم بشه، این قید مادی بود که الان توضیح دارم. دوباره کسی این قلف میکنه، میگه که آقا خب ما موجود بل حرکت که به معنای ماده نیست، که شما الان غیر ماده رو توضیح دادید، دارید میگید مادی و مجرد بودن دو تا از خصائص موجود به ما هو موجودن، و اینا تو فلسفه‌ام. اما دعوای ما سر حرکته، حرکت صفت موجود از آن جهت که مادی است، نه از آن جهت که موجود است. این اشکال شما هم داشتید الان میگفتید. چی میگفتید؟
کلیت دادن.
کلیت چی؟
کلیت یعنی این که میگه تغییر در این موضوع هسته بذاری به کل موجودات سرایت
میگه. ما نخواستیم به کل موجودات سرایت بیده، همین که در این موجود از آن جهت که موجود تغییر باشه، تغییری وقت فلسفیه باشه، اشکال نداره. فلسفه داره عوارض موجود به ما و موجود رو بررسی میکنه، شما اثبات بکن در عالم خلقت یه موجود این عوارض رو داره، اما از آن جهت موجوده تو فلسفه.
یه
کلیت نمیده فلسفه؟ نه، شما دارید میگید این صفت مال این موجوده، میگم مال این موجودم چه باشه از آن جهت که موجوده تو فلسفه. حالا یه جایی کلیه اثبات کنه، یه جایی جزئی اثبات کنه، کلیه جزئی چه کار دیگه، چیز دیگه ایه، دلیل دیگه ای میخواد. اما شما هر جا که از آن جهت که مثلا دارم ضابط عرضی ذاتیش رو توضیح میدم، کاری به بقیه ضوابطش ندارم. خیلی خوب، حالا اشکال دقت کنید دوباره. اینا گفتن که آقا شما قید مادی رو درست کردید، اما دعوا سر حرکت بود، موجود از آن جهت که مادیه دا متحرکه یا متغیره، تغییر دیگه. خب به اینجا هم که بریم جوابی که به این سوال میدیم، جواب سوال نهایتی نهایی من الان نمیدم، اما همون جوابی رو که ما در مورد الهیات معقص میگیم اینجا هم میگیم، همون جوابی که در مورد مقولات عشق میگیم اینجا هم میگیم. جواب چیه اونجا؟ ما میگیم که مقولات عشق در مورد ماهیاته، احکام ماهیات در مورد ماهیاته. خب الموجود به ماه و ممکنون زو ماهیته، موجود اگر واجب شد که ماهیت نداره که. پس تمام این دو فصل احکام ماهیات و مقولات عشق به ماه و ممکنون هست، کمایی که مباحث الهیات به معنی لقص به ماه و واجبونه، به همون دلیل که اونها را حل میکنیم و داخل فلسفه قرار میگیره، به همون دلیل احکام مادی هم که الان اینجا داریم بحث میکنیم داخل فلسفه قرار میگیره. حالا دقیقش چیه نمیدونم، اما او کسی که داره اشکالو میکنه همون کسیه که احکام ماهیت و جوهر و عرض داخل فلسفه میدونه، واجب الهیات نقص داخل فلسفه میدونه، اونه باید اشکالو کنه. نه فعلا من مقدار نخواستم توضیح بدم چون خارج از بحث ما اصل موضوع دارم میگیرم، اما دارم جواب برهانی هم دارم جواب میدم، هم او قبول داره هم من قبول دارم، اما اصل موضوع تا بهش برسم.
زایده
دوباره
میتونه خیلی نباشه
که فقط با تقسیمات باشه، چی
نمیمونه؟
شما
میگه موجود
ماشین
تمام احکام واجب هست که
خارج
فلسفه،
چون به ما
و ماشین بعد
دیگه اون
وقت همه چی میشه آورد اگه مثلا معلوم نیست باید همه معلوم نیست. حالا ببینیم آیا این به معنای جدا ول کردن من سمیمه یا به معنای فهمیدن من سمیمه؟ بحث دیگه یه ما انشاءالله سر جا خودش تو بحث عرضاتو برس دهی کنیم، ما هنوز عرضاتو فقط بحث نکردیم. پس آقا فتحصل من ما ذکرنا که تغییر از احکام موجود ولو از احکام موجود مادیه و داخل فلسفه تمام شد. بعدن فیزیک تغییر و حرکت را از آن جهت که حرکته بحث میکنه، نه از آن جهت که موجوده، کما اینکه علم ریاضیات عدد را از آن جهت که عدده بحث میکنه، نه از آن جهت که موجوده. تمام شد. حالا بریم سراغ تعریف حرکت. در تعریف حرکت برام علامه نشون میدن، خب یه تعریفی از ارسطو نقل شده، معروف این تعریف، های متعارف خدا رحمتش کنه خیلی قشنگ این رو توی شرح مختصر و هم شرح مفتوط هم توضیح میده، هم توی اصول فلسفه هم توضیح میده، که ارسطو گفت کمال اول لما بالقوه من جهت انه بالقوه. بنویسم با تابلو. کمال اول لما بالقوه من حيث انه بالقوه. پیاده کنیم توضیح ارسطو یه دوا فرض کنیم یه شیء آ میخواد به مقصدی به نام بی بره، فرض کنید این شیء آ میخواد به مقصدی به نام بی بره، اینجا بی کمال آ که آ میخواد به او برسه، اما بی کمال ثانوی آ چون آ تا حرکت نکنه به بی نمیرسه، پس لابد که اول یک کمالی را به نام حرکت کمال اول او حائز بشه تا بعد به بی که کمال اخیر و کمال اصلی او برسه. اوله نه اصله، کمال ثانویه اصلی بود، اما از جهت تحقق اول رتبتا حرکت مقدمه. نمیدونم فعلا برای رسیدن به بی دارم میگم، ساره عبادش بررسی نکردم، نمیخوام رو اونا حس بزنم، من فقط از جهت حرکت میخوام بسنجم. آقای دوایی میدونید بعدا ملا صدرا و ابو علی گفتن به تعریف حرکت این تعریفه، این تعریف که لوازمش اینه که حرکت استکماله،
خود حرکت یک نوع کمال، کمالی که حرکات استکمالی هست چون اهداف کماله. دو تا مطلب شد.
خود حرکت
هم خود حرکت یک نوع کماله، هم به حرکت استکمالیه و موجود را به کمال هم میرسانه. اون لازم بو علی مولا سرناخ نموسنی به تحصیلی برکت من رو به اللهان زدید میکنن. باز آقای اسما مخالف هم مخالف جدی هم اینجا اشکالاتی هم داره، اشکالات خیلی فنیه، جواب دادنش هم سخته، به این آسونی نیست. حالا الله میگن که با توجه به این توضیح اگر دقت کنید از توی این توضیح شش مطلب که از لوازم حرکتن به دست میاد، لوازم تحریری حرکت، که ما مباحث بعدیمون رو جز فصل بعد بقیه مباحث رو برای این شش جهت خواهیم چید. یعنی با تجربه این شش جهت باب حرکتمون دستبندی میشه. جز فقط یه فصل دیگه که داریم تو اون فصل هم میگم اون ارزشش از کل مباحث بعدیمون میشه. میگم یکی از جهات حرکت مبدا حرکته، یکی از جهات حرکت منتهای حرکته. یکی از جهات حرکت مسافت حرکته، درست شد؟ یکی از جهات حرکت که از مصیبت آمونه بعدن متحرک در باب حرکته. الان فرضمون اینه که آ از مبدئی که آدرش ساکن بود حرکت کرد، این موجودی به نام آ که داره میره تا به اینجا میرسه. پس یه مسئله دیگه مونم متحرک. یکی دیگه از مسائلی که ما پس ببینیم یه مبدأ داریم، یه متحرک داریم، یه مسافت داریم، یه منتهای حرکت داریم. یکی دیگه از مسائلی که باید ما در موردش بحث کنیم فاعل حرکته. فاعل حرکته یعنی محرک. محرک ممکنه فیزیک بیاد بگه که محرک همون انرژی پتانسیلیه که در درون متحرک تبدیل میشه به انرژی جنبشی. بحث باید بکنیم بالاخره. یکی دیگه از مسائلی که داریم محرکه. و یکی دیگه از مسائلی که داریم اندازه گیری پاره یه حرکته که بهش میگن زمان، مقدار کشش وجود تدریجی، مقدار کشش حرکت. اینا رو ما باید بحث کنیم. خواهد مقدار رو بخونم فعلا. شش جهت داریم در حرکت که باید بحث کنیم. الفاظ دوستانی که تقسیم تغییر قد عرفت انم لوازم خروج شی من القوت الى الفعل از لوازم خروج شی از قوت الى حصول تغییر اما فی ذاتش او فی احوال دانشه. بله از حصول تغییر اما دفعیون و اما تدریج. حصول تغییر یا دفعی یا تدریج. باید قانون مول حرکت تدریجی حرکته. بدیهی بیانه این حس و پایی دیگر الان. خب حرکت چیه؟ بدیه نحو وجود تدریجی یا دشه یا بقی ایوب هست انها من ها در جهت فلسفه ده اولا که توضیح بدیم که چی اومد فلسفه
حرکت
عرض و عرض و هیچ تو اصلا عرض و زوار باید کجای حرکت فهمه چی
بود؟
تو خیلی تغییر اعم تمام اینا قد تقدم. حالا بحثی که توی این بحث گفتیم فعلا بود، فعلا میشه میشه بحث این بحث نسانی اونا که قبل. حالا تغییر تدریجی داریم که بهش میگن حرکت محل بحثه چون در فلسفه در طبیعیات نیست. همین حالا اینجاش کجاست اونجاش کجاست ما باید یکی یکی درست کنیم. حالا چون ما تحققش گفتیم دیگه از عوارض موجود شی موجودیت شیه. خب آ از آن جهت که آ حرکت نمی کنه از آن جهت که موجوده در حال حرکت فی تحدید حرکت قد تبین فی الفصل السابق. آقای مرسی با تعریف حرکت رو همون وجود تدریجی میدونه اولی که بالا دو آقای دوتوی عمدن اون رو بالا میاره بعد فی تحدید الحرکت رو مقابل میاره. فی تحدید الحرکت قد تبینه فی الفصل السابق که اندر حرکت خروج شه من القوت الى الفعل تدریجی هم تعریف حرکت با قبول داره و این شئت فقل فهیه تغییر شی تدریجا
میخوای اینو بگو همین چیزی که استاد قبول داره و تدریج معنا بدیهی بدیهی و تصور به آنه رساله تدریج معنا بدیهی یعنی آیت آسفه پس دو تا تعریف داره ذکر میکنه دو تا تعریف اما تعریف قبول بالا هم عمر نشون میده این رو متمرکز نیست به عنوان تعریف به هر کس تعریف اول از توش جد این احکام سته در نمیاد تعریف اول از توش کمالی بودن حرکت در نمیاد تعریف اول هیچ کدوم از چیزا این بارا رو نداره اون میگه تغییر تدریجی فقط حالا به هر طرفی به هر شکلی نقص باشه کمال باشه چی باشه مقصد داشته باشه مقصد نداشته باشه دور بخوره دور خودش تغییر تدریجیه شاید همی باشه این هم که معایدات ایشون نه چی میگه اگر یه شیعی اگر یه شیعی سر جا خودش دور بخوره دور خودش
اونم دورش به حسب خودشه
باشه مبدع من منتها نداره که منتهاش
منتهاش شکل دومیست که به خودش پیدا کرد
شکل دوم پیدا نکرد
تغییری
در ویزاد
شد یا نه؟
وقتی یه شیعی 360 درجه حرکت میکنه تغییر میکنه ما داری تغییر رو میگید ببین دقیقا که آقا محمد تغییر رو میگید اما حصوله منتهای حرکتی رو نمیگید حصوله کمال ثانوی رو نمیداری میگید دار خوش دار میکنه
تغییر حرکت
نیست تغییر حرکت نیست حالا ایشون میخواد بگه تقبل داره تو نظام خواهد اصلاح کنه میگه تغییر است تغییر کرده تغییر ایشون نمیتونه نقد کنه اما حرکتی که شما داری بهش میگید صفر که جاست باشه معلومه که دارید اون حرکتی که آقای عرب داشت تحلیل میکرد میگید نظام میگه اینجا دیگه اون حرکت معنی نداره چون صفر شده پس از جهت فیزیکی اینطوریه خب معرف و المعلم الاول معید میشید یعنی بانها فان الحركه كمال الاول لما بالقوه من حيث انه بالقوه توضيح بود ان حصول ما يمكن ان يحصل لشيء يمكن امكان استعدادي ها حصول ما يمكن ان يحصل لشيء كمال لشيء هر چیزی که شيء درش استعدادش هست میخواد به او برسه کمال شه و شيء الذي يحصل الحركه حالا من الاحوال شیئی که قطع میکنند هر کس رو در یه حالی از احوال کل جسم مثلا یخصود مکان را لیه تمکن فی المکان فیسلوب الی المکان کان این شیء در این موارد کل من از سلوکه و تمکن فی المکان الذی یسلوب الشیء الی اون مکان کمال از ذلك الشیء دو تا کمال داره غیر ان سلوکه کمال اول به تقدم سلوک چقدر قشنگ کمال اول است نه اول یعنی اصیل نه اول یه لقد لتقدمه و تمکن کمال سان فعضا شرع از سلوک فقط تحقق ببینید داره زمانی بررسی میکنه میگه کدوم مقدمه سلوک همین که سلوک حرکت سلوک اتفاق ده کمال اول محقق میشه لاخل لا مطلقا کمال اول کمال مطلق نمونه بگیم کمال هست از آن جهتی کمال نه این یه حیط فلش داره جهت داره لذا نمیشه حرکت بی جهت فرض بشه مطابق با این تعریف همیشه حرکات باید جهت داشته باشن یه جا خرد میشه به صدد اوی پس لا مطلقا بعد من حیث و انهو بعدو بالقوه به نسبت اله کمال حسانی جهت داره فلش داره برای کمال حسانی بود کمال حسانی رو باید تمک کن فی المکان الذی یریدو آقای مصباح هم قبول که من قبول دارم بعض از مثال هایی طوری بعض از مثال هم اینطوری نیستم در اون موارد که اینطوری نیستن چجوری میخوایی تعریف صادق بدین یا بعد اونجا حرکت نیستم یا اگر اونا حرکت هم پس حرکت حقی همیشه این حالا اصل اشکالشون این و الحرکت کمال اول لما هو بالقوت به نسبت الى الکمال حرکت کمال اول است از آن جهت که این شیء بالقوت به نسبت نسبت به این دو کمالی که داشتیم اول است یعنی من حیث التقدم من حیث انه بالقوت به نسبت الى کمال انسان خب فقط تبین به ذلك حالا وقتی با همین توضیح ما از همین تعریف ارکان سته رو گرفتیم ان الحركه تتوقف في ام تحقق الحركه على امور سته المبدا الذي منه الحركه والمنتهى الذي اليه الحركه والموضوع الذي له الحركه وهو المتحرك موضوعی که حرکت برای او ثابت میشد که متحرك ماست والفاعل الذي يوجد الحركه وهو المحرك والمسافه التي فيها الحركه مسافت و زمان الذي ينطبق علیه حرکت و ان من الانطباق، زمانی که مقدار اندازه‌گیری و خطکش ما در باب حرکت صفر تو زیر ساله بعد اندر عبر یکی یکی ما باید اصولش رو بحث کنیم. اما فصل رابع ما قبل از ورود در احکام این شؤون سته حرکت، فصل رابع یک بحث تصوری در مورد حرکت است که انه از جهت دیگری بخواهد ببینیم حرکت چیست. دوباره تغییر تدریجی کمال اول اینا رو شناختیم، اما حالا نکته دیگه ای داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. دارن این چنه؟ بله این یعنی اگر فصل اول، فصل اول و ثانی و ثالث برای تصور حرکت بود، اگر این بود دیده نشه با تصور حرکت کامل نمیشه، مطلب و ما یه حرکت تمام نمیشه. یعنی ما این چهار فصل رو داریم برای مطلب و ما یه حرکت میخونیم که بفهمیم حرکت چیست، بعد شروع کنیم شعونش رو بررسی کرد. حالا ببینید این فصل از مطلبی که الان میخوام بگم از ابتکارات بیبدیل مرحوم آقای طباطبایی بازه، یعنی به حد اصالت الوجود ایشون ارزش داره این مطلب. این همین مطلبی که الان میخوام اینجا اصل تقسیم و این بیان مسئله توسط و قطع از الان تاریخش رو عرض میکنم بوده، اما مطلبی که مرحوم علامه اینجا توضیح میده دگرگون کردن کل این باب و کل مسائل حرکت و این هاست. خیلی عمیق، نه فقط رو حرکت اثر داره، رو علم اثر داره، رو مجردات اثر داره، رو نفس اثر داره. جانم بله به اعانت الحس بدیگی بود، اما خب ما میخواییم تحقیقش کنیم. دیروز هم گفتم تحلیل و تحقیق ما قرار نیست
نظریه.
بله نظریه و هم البته اون بدیهیه دلحس خراب نمی کنه، اما الان که میخواییم تحلیل و تحقیقمون رو شروع کنیم، این یکی از این اولین پای ماجراه.
یعنی ممکنه همون دوازم هم عوض کنیم.
بله خب بله ممکن. حالا ببین این ماجرای حرکت توسطی و قطعیه، خب اول بار در زمان فلسفه مشرق مطرح بود، لکن اونها گفتن که حرکت مشترک لفظیه، کلمه ی حرکت از جهت لفظی مشترک، یا به معنای توسط یا به معنای قطع، و ما دوتا رو نداریم. بعضی ها از حرکت توسط فهمیده بودن، گفتن اون حرکتی که به اعانت الاسبمر بدیهیه و الان محل بحثه، حالا یا طبیعیات یا فلسفه قرار ازش بحث کنه، توسطیه. بعضی هم گفتن خب مشهور اند بو علی و بهمیار و اینها اینه که توسط، اون چیزی که صحیحه همه حرکت توسط. مثلا دارم تاریخش رو میگم الان میخوام بحث کنم، اول بذار من تاریخ رو بگم. خب مرحوم میرداماد آمد، فخر یعنی قبل از میرداماد فخرازی یک اشکال جدی داشت، این اشکال جدی موند به کسی حلش نگرد تا به زمان میرداماد رسید. میرداماد با دقت در بحث حرکت قطعیه و توسطیه اشکال رو جواب داد و نشون داد که اون حرکتی که صحیحه حرکت قطعیه، نه حرکت توسطی، به خلاف کل خودم. مولا سعد را که آمدش تایید کرد که بله حرف میرداماد درسته و حرکت یعنی قطعه نه یعنی توسط. دیگه بعد از مولا سعد را همه تسلیم مولا سعد را بودن تا رسید دوباره به علامه طباطبایی. علامه نشون داده تو این فصل، حالا به قرائت ما البته، که اولا حرکت مشترک لفظی نیست، پس چیه؟ ایشون فرموده دو اعتبار، یک دو، این دو اعتبار دو امر خارجی هست. و دوتاش خارجی هست. نه نه حالا ببینید چی میشه. ایشون میگه مشترک لفظی دو اعتباره، بعدن این دوتا هم دوتاش خارجیت داره. حالا مداره هاشو خیلی خب وارد بشم دیگه. حالا من چشم و اگر هر کدوم انکار بشه لوازم خودش رو از عالم خارج میبره بیرون. گفتم تحقیق و تحلیل نظریه، نیاز به استدلال هم داره. دو رکنن، دو مطلبن، دو واقعیتن و البته دو اعتبار. این اعتبار، کلمه اعتبار شما رو گول نزنه، نه ترسونه. مگر شما نیومدید گفتید امکان اعتبار عقلی لاحق به ماهیت شیء، اما کیف ما فرض هم تو خارج هم توی ده وجود رفت کردن اعتبار شما رو نمیترسونه که اینها اعتبار ما معنی لحاظ نبود از روز اول دیگه، ما اینها رو گذشتیم با فلسفه های تواتر. اینها دو معنا، دو اعتبارن، اما این دو معنا و دو اعتبار دوتا حرکتن و حرکت مشترک لفظی نیست و حرکت یه واقعیتیه که هر دو رو به دست ما میده. هر کدومش بدون دیگری حرکت رو نمیتونه تفسیر کنه. یک واقعیته که باید با علت تحقیق با کنکاش دو جهتش رو ازش بفهمید. نظیر چی آقا وعدی؟ من یکم کمکت میکنم. نظیر وجودی که اصیل بود، یه عنصر بود تو خارج. ما باید یه عنصر اگه فقط وحدتش رو میفهمیدیم وجود نبود، اگر فقط کثرتش هم میفهمیدیم وجود نبود. باید وحدت کثرت رو از خود این متن میگرفتیم میشد تشکیل. درسته؟ چجور بود که کثرت و وحدت دو اعتبار بودن برای اون موجود اصیل و این موجود اصیلی که این دو ای تفسیر ما از عبارت ایشون. این رای کسی بخواد توضیح بده باید من بو علی رو بگم، بهمنیار، دخالت بهمنیار رو بگم، دخالت فخر رو بگم، عدم در واقع نجاح که خواجه توسی داشته رو بگم، بعد بهمنیار، بعد بیام سراغ میرزا آماد، بعد بیام سراغ ملا صدرا، بعد بیام سراغ ملا هادی، بعد بیام سراغ علامه طباطبایی. این سری بشه اگه بخواد کسی قابل بفهمتش. اما خلاصش این میشه چجور من خواهم تصوری یاد بگیرید اول صحیحش و بعدا خارجش رو اقوالش رو. اینجا جایی نیست که اقوال به درد بخوره، من اگه اقوال دخالت داشت تو فهم میابردم شد. اما الان چجوری ما تو اساس الوجود تونستیم یه موجود با اگر یک شأنش دیده نمیشد خراب میشد؟ این هم همینطوره. علامه میخواد بگید این یک موجودی که در عالم خارج اسمش حرکته، علم حصولی توانه این که همه ابعادش رو در آن واحد در خودش در یک مفهوم جمع کنه نداره. علم حصولی باید با تعدد عنوان و معنون از چند زاویه این رو مورد نقاش و کنکاش قرار بده. باید این دوتا که اعمال بشه نتیجه خروجی برهانش تحقیق حرکت بشه. تحقیق حرکت انکار حرکت توسطی به معنای سفسطی در باب ادراکات و حصولی. این جمله را از من به یادگار داشته باشید.
دیگه اون تصور دقیقی دیگه. یعنی هر کدوم از اینا نفس حرکت
هر کدوم انجام هر کدوم خراب بشه؟ نه، خودت اصلا نه تحلیل نظری تو به اون میرسه. دیگه یادم اون رسوار مخصوص دیگه. نفس حرکت توسطی به منزله سختتی در ادراکاته. یعنی چی سختتی در ادراکات؟ نه سختتی که لدیگر مطابق، نه یعنی شما مبدع نظر مبدع مطابقت اینها رو نمیتونید درست کنید. آخرش یه پله خراب میشه تو اتصال به خارج، یه پله خراب میشه. مثل خراب کرده نمیشه. آقای متحری که آقای متحریه و اقرب سلامی دارید آقای تواتباییه آخرش گردن آیت آزموه گذاشتن که آیت آزموه حرکت قطعی در اون قبول داره بیتر به صدر و حرکت توسطی رو اون که صحیح هم هیچ. این هم کجا میگه؟ در حرکت زمان، هم در جلد یک داره هم در جلد سهش داره. این خب حالا این پای توسطی بزن برای جلد سهش داره. حالا وارد شدنش در حرکت قصده آسون هم هست دیگه، با این توضیحی که من گفتم چیز خاصی نیست. بس بخواهد این جرمان در صلی اللہ علیه وسلم
دوست دیگه مختلف دیگه هم دواده مختلف هم داشته باشه.